د نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري.
په همدې سره دا خبری مجله پای ته ورسېده. بله خبری مجله زما همکار امید مرزبان پر مخوړي او استودیو ته راغلی دی، مهرباني وکړئ.
سلام و صبح بخیر. 7:30 به وخت افغانستان است. با تشکر از شما آقای نوری، امیدوارم شما روز خوش را آغاز کرده باشین. در جریان این نیم ساعته که با هم هستیم از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، و اما نخست فشرده خبرهای افغانستان و جهان. یک گروه از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند، دیروز بیش از $1 میلیارد قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شارای سالنگ دیروز بیش از 50 تن کشته شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش سلاح اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. گزارش ها از واشنگتن می رسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. خبرگزاری ها به نقل از مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که این مرد کشته شده حسین علی یمنی نام دارد و در بمبگذاری ماه دسامبر که در آن 7 تن از ماموران CIA در خوست کشته شدند نقشه کلیدی داشته است. و رهبر مذهبی حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان محمد شریف همتزاده دیروز وفات کرد. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. 7:32 دقیقه به وقت افغانستان است. یک گروهی از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند، دیروز بیش از $1 میلیارد قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. بر اساس گزارش ها در قدم اول $440 میلیون آمریکایی قرضه های افغانستان بخشیده شد، ولی بعدن کشورهای قرضه دهنده داوطلبانه حاضر شدند تا $585 میلیون اضافی را نیز ببخشند. در ماه مارچ 2009 میلادی انجمن پاریس مجموعه قروض افغانستان را $2.1 میلیارد تخمین کرده بودند که مناصفه آن از کشورهای عضو این انجمن گرفته شده بود. در همین حال افغانستان تعهد کرده تا پول را که قرار بود برای قرضه بپردازد آن را در بخش برنامه‌های کاهش فقر به مصرف برساند تا کشور را برای رسیدن به اهداف انکشافی که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده نزدیک سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
یک گروهی از کشورهای قرضه دهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند، دیروز بیش از $1 میلیارد آمریکایی قرضه های خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. بر علاوه بانک جهانی و صندوق واشی پول، 19 کشور به صورت غیر رسمی عضو پاریس کلاب هستند. این گروه ماهی یک بار در پاریس جلسه دایر می کنند و در مورد دادن قرضه و بخشیدن قرضه به کشورهای در حال انکشاف با هم بحث می کنند. در یک اعلامیه این کلاب گفته شده تصمیم بخشش این قرضه قسمان به پاسخ مشارکت افغانستان در پروگرام مشترک بانک جهانی و صندوق واشی پول برای تمویل کشورهای فقیری که بسیار زیاد قرضه رسان گرفته شد. به اساس گزارشات در قدم اول $404 میلیون آمریکایی قرضه های افغانستان بخشیده شد، ولی بعداً کشورهای قرضه دهنده داوطلبانه حاضر شدند تا $585 میلیون اضافی را نیز ببخشند. در ماه مارچ 2009 میلادی پاریس کلاب مجموعه قروض افغانستان را به $2.1 میلیارد آمریکایی تخمین کرده بودند که مناصفه آن از کشورهای عضو این کلاب گرفته شده بود. وزارت مالیه آمریکا میگوید تصمیم این گروه به خاطر پیشرفت‌های افغانستان در تقویت اقتصاد این کشور صورت گرفته است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد بخشش قروض افغانستان چنین میگوید:
Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's acknowledgement.
تصمیم امروزی نمایندگی از دستاورد بزرگ برای افغانستان و انعکاس دهنده درک جامعه بین المللی از اقدامات این کشور در راستای تقویت اقتصادی می کند. برداشتن قروض که بار آن را حکومت افغانستان به عهده داشت، گام جدی در مسیر اقتصاد دوامدار این کشور است. به گفته تونر، به کمک امریکا حکومت کابل قادر شد تا امورات مالی خود را موثر سازد. توافق انجمن اجرات افغانستان را برای اتخاذ، تطبیق و پیشرفت اصلاحات اقتصادی در شرایط دشوار تحت پروگرام صندوق وجیه پول را نیز به رسمیت شناخت. از سال 2002 به این طرف مشاورین تکنیکی امریکا از نزدیک با وزارت مالی افغانستان کار کرده تا پروسه بودجه را موثر سازد، سیستم پرداخت را برای مامورین حکومت را اصلاح کند، سیستم قرضه افغانستان را دوباره بسازد و مدیریت قرضه را در وزارت مالی ایجاد کرد که نقش جدی را در مذاکرات امروزی داشت. در این حال افغانستان تعهد کرده تا پولی را که قرار بود برای قرضه بپردازد آن را در بخش پروگرام های کاهش فقر به مصرف برساند تا کشور را برای رسیدن به اهداف انکشافی ازاره که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده نزدیک سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی رو میشنوید. 7:36 دقیقه است و فراموش نکنید که در جریان همین مجله خبری مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان دو تن را به اتهام اعمال تروریسم که از ولایت پکتیا دستگیر شده بودند به روز چهارشنبه یعنی دیروز به خبرنگاران معرفی کردند تا با آنها صحبت کنند، اما یک تن از متهمین از ارتکاب جرم خود انکار کرد و رئیس مبارزه با تروریسم با ارائه ارقام درشت از دستگیری تروریستان در سال جاری گفت اعترافات وی به شکل مستند وجود دارد و انکار تروریستان در بعضی موارد از حالت‌های طبیعی است. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند در جریان سال روان صدها تن از افرادی را که با سلاح و مواد انفجاری مجهز بوده در مناطق مختلف به شمول کابل که به اعمال تروریستی دست داشتند دستگیر نموده است. عبدالمنان فرایی رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان این مطلب را به روز چهارشنبه هین معرفی دو تروریست که از ولایت پکتیکا دستگیر کرده بودند به خبرنگاران اظهار داشت و گفت
تا سال که ما و شما در تقریبا در ختمش قرار داریم که تا به حال 512 نفر ما به ارتباط قضایای مختلف تروریستی در مرکز و ولایت افغانستان تنها بخش مبارزه با تروریسم دستگیر کرده و تحقیق شده و دوسیه‌های زیاد تابع دوران عدلی شده و به مراجع عدلی و قضایی به خاطر تعیین نوشت رفته. تقریبا از 797 واقع انفجار ماین و از 171 واقع عملات راکت و از 570 واقع حمله دشمن مستقیم جلوگیری شده. جمعا 105 نفر اتباع خارجی را ما دوسیه زیر تابع دوران عدلی ساختیم که اکثر از اتباع کشور پاکستان.
آقای فرایی همچنان در مورد دو تن از افرادی نیز معلومات داد که در اتهام به اعمال تروریستی و انتحاری بازداشت گردیدند، اما رحمت الله یکی از این دو تروریست در حضور خبرنگاران از جرم خود انکار نمود و گفت که وی را مجبور ساختن تا به اعمال تروریستی اعتراف کند. اما مسئولین ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان میگویند که اسناد و شواهد موثقی در مورد این دو تن وجود دارد که با واسکت‌های انتحاری بازداشت گردیدند. آقای فرایی در مورد تدابیر مبارزه با تروریسم و حملات انتحاری در سال آینده برای رادیو آزادی گفت
یقینا که ما برای شما گفتم پلانگذاری‌های از قبل صورت گرفته در اینجا، ما تدابیر مشخص را هم در بهار و تابستان آینده داریم روی دست.
بر اساس ارقامی که ارائه گردیده است، حملات تروریستی در سال 1388 افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته و مردم در سال آینده نیز از ادامه آن ابراز نگرانی دارند.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله، رادیو آزادی را روز نوروز فراموش نکنین. وعده میکنیم که در روز نوروز شخصیت سال رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. حتما با رادیو آزادی باشین. مقامات در ولایت فرا از کشف و ضبط در حدود 1 تن مواد انفجاری خبر دادند. مقامات امنیتی در فرا این سخن را دیروز به خبرنگاران گفتند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در همین مورد از فرا گزارش دارد.
عبدالصمد شمس رئیس ریاست امنیت ملی ولایت فرا در زمینه به رادیو آزادی گفت که این مواد 35 بوجی 50 کیلویی بوده که به نام امونیم نایتریت یاد می شود و نوع کود کیمیایی هم بوده و مخالفین مسئله دولت از آن در اعمال تخریبی و انفجارات در ولایت فرا استفاده می نمود. اما خوشبختانه ما این مواد را در مربوطات ولسوالی بلابلیک ولایت فرا کشف نمودیم. او می افزاید به گفته رئیس امنیت ملی ولایت فرا آقای شمس، تا به حال آنها کسی را به اتهام این قضیه بازداشت ننموده است. قابل ذکر است که مخالفین مسئله دولت تا به حال در این باره ابراز نظری ننموده است.
خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت از فرا گزارش می‌داد. شنیدید که مقامات امنیتی ادعا دارند که در حدود 1 تن مواد منفجره را از این ولایت به دست آوردند. رادیو آزادی. والی جدید ولایت تخار دیروز به مردم این ولایت معرفی شد. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی هم در همین مورد از تخار گزارشی دارد.
والی جدید تخار و ایت امراه قبل از معرفیش به جاده های شهر طالقان رفت و مورد استقبال ساکنان این شهر قرار گرفت. در گردهمایی وسیعی که به مناسبت معرفی والی جدید تقرر برگزار گردیده بود، سخنرانان از موجودیت گسترده فساد اداری در حکومت محلی و نامتوازن بودن پروژه های بازسازی صحبت می کردند. دکتر احمد مشاهد رئیس اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و برنا کریمی معاون پالیسی اداره مستقل ارگان های محل از سخنرانان این گردهمایی بود. برنا کریمی در سخنرانی که در این گردهمایی داشت گفت دولت تصمیم دارد با آغاز سال جدید گامهای مؤثری را در عرصه بازسازی و اصلاحات در ولایات افغانستان به اجرا بگذارد.
به این راستا کارهای بسیار اساسی صورت گرفته که انشاءالله به زودترین فرصت شما شاهد یک مقدار از طرح‌ها و برنامه‌های ما که به حالت تطبیق میره خواهد بودیم. بعضی برنامه‌های ما که در طول 2 سال هنوز به مرحله اجرا نامده بود، انشاءالله از اول حمل امسال آغاز میشه.
در جریان این سخنرانی ها فیرهای متواتر از سوی محافظین امنیتی به وقوع پیوست که برای دقایق نظم محفل را برهم ریخت. مسئولان از وضعیت امنیتی اطمینان می دادند. والی جدید تخار از ایجاد یک اداره شفاف و کارا که در آن بروکراسی و فساد وجود نداشته باشد به مردم وعده سپرد.
اداره نباشه که کسی از بیرون بیایه با لب پرخنده ولی از دفتر با چشم پرعشق بیرون شود. اگر در ولایت تخار مانند سایر ادارات رشوت و رشوت دهی باشه، ما جدا مبارزه می کنم.
این دومین والی جدید در ولایات شمال شرقی افغانستان است که یک دنبال دیگر به کارشان در ولایات بغلان و تخار آغاز می نماید. یک منبع اداره مستقل ارگان‌های محلی میگوید مقامات دولت افغانستان تصمیم دارد اصلاحات گسترده را در ولایات این کشور به وجود بیاورد و همزمان با آن ادارات محلی را با صلاحیت بیشتر مورد حمایت قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه اینترنت گزارش ها و مطالب جالب را هم گذاشتیم که شما میتونین این مطالب و گزارش ها را ببینین، بخونین و بشنوین. همچنان تصاویر جالب و زیبا هم در روی این صفحه اینترنت هستند که شما میتونین بتوانین این تصاویر را تماشا بکنین. البته تصاویر از رویدادهای خبری سراسر جهان. اکنون ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگه توجه کنید به فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. یک گروهی از کشورهای قرض دهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند دیروز بیش از 1 میلیارد دلار قرضهایشان به افغانستان را بخشیدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ دیروز بیش از 50 تن کشته شدند. رهبر مذهبی حزب رستاخیز اسلامی تاجیکستان محمد شریف همتزاده دیروز وفات کرد. گزارش‌ها از واشنگتن می‌رسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. و انتظار می‌رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش سلاح اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. رادیو آزادی را می‌شنوید. دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ بیش از 50 تن کشته شدند. در رابطه با تحولات تازه در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را در خط تلفن داریم که متاسفانه خبر طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک میگه که تلفن ارتباط تلفنی ما با بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان قطع شد. تلاش میکنیم دوباره با اونا ارتباط خواهیم بکنیم و تازه ترین خبرها در رابطه به حادثه دیروز و وضعیت اونا و کسایی که زخمی شدند در حادثه دیروز از وای بپرسیم. به حال اکنون سر میزنیم به ترکیه و بعدن هم برمیگردیم به رویدادهای افغانستان به شمول رویداد سالنگ. اوضاع بین ترکیه و ارمنستان بار دیگر به تیرگی گرایده است. صدر اعظم ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که حدود 100 هزار ارمنی را که در ترکیه به طور غیر قانونی به سر میبرند از ترکیه اخراج خواهد کرد. مقامات ارمنی این موضوع را تخطی کامل از حقوق بشر دانستند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
صدر اعظم ترکیه هشدار داده است که هزاران ارمنی را که در ترکیه به طور غیر قانونی به سر می‌برند اخراج خواهد کرد. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده و سویدن کشتار دسته جمعی ارمنی‌ها توسط ترکیه عثمانی در دوره جنگ جهانی اول را قتل عام عنوان کردند. بعد از آن که آمریکا و سویدن در این مورد رأی مثبت دادند، ترکیه سفرهای خود را از واشنگتن و استکهلم به کشور فراخواست. ترکیه که عضو ناتو و کاندید شمولیت در اتحادیه اروپا می باشد، همچنان هشدار داد که اقدام اخیر آمریکا و سویدن تلاش‌ها برای ختم دشمنی 100 ساله میان ترکیه و ارمنستان را خدشه‌دار می کند. رجب طیب اردوغان به روز سه‌شنبه در جریان مصاحبه با بی بی سی گفت در حال حاضر 170 هزار ارمنی در ترکیه زندگی می کنند و فقط 70 هزار تن آنها اتباع ترکیه می باشند و ما حضور 100 هزار تن دیگر را متحمل شده ایم. اگر نیاز باشد شاید من به این 100 هزار نفر بگویم به کشورشان برگردند. زیرا آنها اتباع ما نیستند و ما نیاز به نگه داشتن آنان در کشور خود نداریم. صدر اعظم ارمنستان تیگران سرکسیان این بیانات اردوغان را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفت چون این اظهارات روابط میان ترکیه و ارمنستان را بهتر نمی سازد. هرانوش هاکوبیان وزیر مهاجرین ارمنستان در جریان مصاحبه با بخش ارمنی رادیو آزادی در عکس‌العمل به بیانات صدر اعظم ترکیه چنین گفت. به نظر من این یک تخطی از حقوق بشر است. هیچ کس حق این را ندارد که کسی را به انتخاب محل بود و باش مجبور سازد. این یک تخطی کامل از حقوق بشر است. ثانیاً باید گفت که ما به شنیدن چنین اظهارات بی اساس عادت شده ایم. بیجا شدگان ارمنی به شمول ارمنی هایی که در جمهوری ارمنستان به سر می برند برای افشا ساختن قتل عامی که رخ داده است مبارزه کردند، می کنند و خواهند کرد. قابل ذکر است که هزاران مهاجر غیرقانونی ارمنی که اکثر آنان زنان دهیده است از مناطق فقیر ارمنستان می باشند، در ترکیه به سر می برند و مشغول پاککاری خانه ها و دیگر کارهای پایان جامعه در استانبولند. آنها در اثر زلزله مهیب سال 1988 از کشورشان بیجا شده و به استانبول مهاجر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی بیش از 50 تن در شهرهای سالنگ کشته شدند. در رابطه به آخرین تحولات و تازه‌ترین خبرها در رابطه به این حادثه، همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را از ولایت بغلان در تماس تلفنی با خود داریم و از وی میپرسیم. با عرض سلام بشیر احمد غزالی، چی هست خبرهای تازه در این مورد؟ اطلاعات تازه در این مورد به دست آمده؟ آیا اجساد به خانواده هایشان تسلیم داده شده؟
بله، با سلام به شما و عرض تسلیه به تمام دوستان و قربانیان این حادثه. ما تماس تلفنی که امشب با قریه خاکسز ولسوالی نهرین داشتم که بیشترین قربانی از اونجا است، اونا گفتن که 42 جسد ما داشتیم، 42 کشته داشتیم، که اینجا 42 به نام 42 جسد ما تسلیم شده ایم، ولی نمی کنیم چون اجساد پارچه پارچه هستن، تکه تکه هستن، در چند تابوت یا بوجی ما جابجا کردیم یا آوردیم به اینجا. دیگه تسلیم شدیم دیگه تقریبا از دو قریه است، از ولسوالی نهرین، یکی از خواجه خزد است، یکی هم از دوابی ولسوالی نهرین، که 12 نفر از یک فامیل است و دیگاش از سه فامیل دیگه. تقریبا با کشتن از جایی ها به من گفتن که تمامی علمی 4 فامیل دروازهشون بسته شده و کلا اعضای یک 4 خانواده کشته شدن. اوها گفتن ما اصلا تقیم بین و همچنین مولوی محمد نادر گفت که از اون قریه است. او به ما گفت که کار به شکلی است که ما به تدفین ازیا هم به مشکل مواجه شدیم، چون پارچه از 80 پارچه پارچه شدن، ایره ما نمیتونیم تفکیک کنیم که یزدان است مرد و دشتستان ازیا و تدفین ازیا هم به مشکل مواجه شدیم. دیگه که ما والا ما را جمع کردیم که فیصله کنیم که یا را غاصل بتیم یا نتیم.
بله، گزارش های اولیه میرساندند که اینا اعضای خانواده هایی بودند که از ایران برگشته بودند به افغانستان. گزارش ها تایید شده؟
بله، او گفتن که یا مهاجرینی بودن که سالها در کشور ایران زندگی میکنن، مرد شدن، یکی دو فامیلشون که ردمر شد، یکی دو نفرشون که ردمر شد، باز کلشون نمودو آمدن دست جمعی همی 42 فامیل، همی 42 نفر آمدن از افغانستان. از امروز اینا یک موسیر 43 را میگیرن و میان به طرف بغلان، میان که در سالنگ شمالی در دره خنجان دچار حادثه میشن یا حادثه به بار میاد.
با تشکر بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش میداد. شنیدید که آنانی که دیروز در حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ کشته شدند افغانانی بودند که از ایران برگشته بودند به افغانستان. در همین حال فشار حکومت ایران بالای مهاجرین افغان در آستانه برگزاری جشن نوروز افزایش یافته است. خبرها گزارش ها از ایران میرسانند که پناهندگان افغان دوباره از زیر فشار جدی مقامات امنیتی ایران قرار گرفته و مجبور می شوند ایران را ترک کنند. سید احسان، خبرنگار رادیو آزادی از ایران، به همین موضوع نگاهی انداخته.
تهران، اصفهان، شیراز، قم، گرگان، یزد، مشهد از جمله ولایات ایران است که اخیرا دستگیری و جمع‌آوری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در این مناطق افزایش یافته است. گفتنی است این افغان‌ها پس از دستگیری و گذراندن چند روز در کمپ‌های موقت رد مرز می‌شوند. اما دسته دیگری افغان‌ها هستند که خود داوطلبانه و از طریق اداره اتباع خراسان رضوی و با اخذ نامه خروجی بدون ماندن در کمپ‌های موقت به کشور عودت می‌کنند. اکثر این افغان‌ها در چنین گروداری تلاش می‌کنند که قبل از دستگیری و آزار اذیت ماموران دولتی خود از شهرهای مختلف ایران در شهر مشهد خودشان را رسانده و نامه خروجی را به نیت عودت به افغانستان دریافت کنند. در این صورت روزانه صدها نفر از این افغان‌ها به همین منظور در مقابل اداره مهاجرت مشهد جمع میشوند.
یعنی ما خود مأمور کار میکنیم، یعنی ماشینی که میشه اونا سوار میکنه، چون تو مأمور هم میشونه میاره اینا نوار ما.
یک شب توری دو شب نگاه میدارش تو روز تو رد ما.
تو تهران نه هر جا گیر کنه کسی مدارک نداشته باشه میگیره.
مدارک نداشته هر پولیس را که برای استمن مدارک میخواد.
ما تهران آمده تو میسر از مرز
بیشتر دمای حرم میگیره، داخل مرکز شهر میگیره، سرای کارم میگیره خیلی شدید بگیر بگیر میشه، کارخانه جایی که کار میکنه
بلند کنی و سر کار کوچه در کوچه میگرد از سر کارخانه خودم این دوتا پایین
حتی بسیجی ها میگرفتن لباسه شخصی میگشتن توی کوچه ها توی محله به مدرکار با مدرکار هم میگیره خب مدرک هم پیش نمیشه با چیز میبرن اردوگاه.
این در حال است که اخیراً مقامات افغان در مذاکرات با مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور این کشور خواسته بودند که از فشارهای روزافزون بالای افغانهای مهاجر در ایران کاسته شود. گفته می شود که در سال جدید خورشیدی فشارها و دستگیری‌ها بالای افغانهای فاقد اسناد مهاجرت در اکثر شهرهای دیگر ایران نیز افزایش یابد. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
و اکنون هم سر میزنیم بر رویدادهای منطقه و جهان. گزارش ها از واشنگتن میرسانند که یک حمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. خبرگزاری ها به نقل از مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که این مرد کشته شده حسین علی یمنی نام دارد و در بمبگذاری ماه دسامبر که در آن 7 تن از ماموران CIA در خوست کشته شدند نقش کلیدی داشته است. گزارش ها میرسانند وی در این حمله در میرانشاه کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است طرح اسرائیل مبنی بر اعمار شهرک‌های یهودی نشین در شرق بیت المقدس در روند صلح میان اسرائیل و فلسطین کمک نخواهد کرد. اما اوباما افزود این موضوع بالای روابط ایالات متحده آمریکا و همپیمان نزدیکش اسرائیل تأثیر منفی نگذاشته است. اوباما در گفتگوی با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز این سخن را گفت. و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفرش با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش سلاح اتمی، روند صلح شرق میانه و برنامه‌های هسته‌ای ایران صحبت کند. کلینتون با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز ملاقات خواهد کرد. قرار است وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویرف نیز دیدار داشته باشد. و اکنون هم غفور متین نگاه می‌اندازد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان چرا با طالب ها مذاکره نمود مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد آیا ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور در جستجوی ثبات دوامدار در افغانستان هستند یا در جستجوی یک راه حل موقتی؟ فشار فعلی و رهبری حکومت افغانستان برای روند یک آشتی ملی با طالب ها احتمالاً بیشتر منتج به موضوع دوم می شود. هرچند که شاید این گونه مذاکرات آشتی یک وقفه برای خروج نیروهای بین‌المللی آماده بسازد، اما گمان نمی رود که اهداف درازمدت استراتژیکی یعنی رد پایگاه خشونتبار گروپ های تندرو اسلامی را برآورده بسازد. بهتر این که احتمال دارد این طرح حتی به تجدید جنگ های داخلی منجر شود. روزنامه می افزاید آشتی با طالب ها می تواند صرف یک بخش راه حل درازمدت اختلافات باشد، اما باید با تلاش ها جهت التیام بخشیدن شکایات و رنج های جامعه محلی پشتون ها یک جا و ترکیب شود، به ترتیبی که هر گونه آشتی باید رضایت مهمترین حوزه های انتخاباتی افغان ها به شمول حکومت افغانستان را برآورده بسازد. اما علاقمندی ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور از علاقمندی حکومت فعلی افغانستان با هم فرق دارد. به نوشته روزنامه آقای کرزی اساساً به محکم کردن و حفظ قدرت خود علاقه دارد، در حالی که امریکایی ها علاقه دارند شرایط را ایجاد کنند که مانع بازگشت شورشان و مانع پیامد مجدد پایگاه های مسئول تروریست ها شود. به طور مشخص تر روند فعلی آشتی طالب ها را قدرت می بخشد، در حالی که باعث رد صدای یک نفوس به مراتب بزرگتر پشتون های بیگانه شده می شود که خود را با طالب ها یکی نمی دانند. روزنامه دیگر چاپ امریکا انترنشنال هرالد تریبیون زیر عنوان استراتژی خلاصی مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد اگر موقعیت جغرافیایی سرنوشت باشد، در آن صورت سرنوشت عراق و افغانستان با داشتن مشکلات در موقعیت جغرافیایی آنها مقدر شده است. سرحدات هر دو کشور توسط طراحان دوره استعماری بریتانیا با یک جا کردن ملیت‌ها و اقوام ترسیم شده که روابط قوی‌تر با کشورهای همسایه دارند. افغانستان هم مخلوط از گروه های اقوام و قبایل است که با همسایه های قدرتمند ارتباط نزدیک دارند. افغانستان هیچگاه استعمار را نخواسته است، اما افغانستان با سرحدات فیلی در قرن 19 باعث یک کشور حائل میان هند بریتانیایی و امپراتوری تجاوزگر روسی به وجود آمد.
این بود داشته های ما در این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو هست، میزبانش نوریاس نوری خواهد بود. آقای نوری.